أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که گفته شده بود صحیحه صفوان و بزنطی مؤید این است که حدیث رفع دلالت می کند بر رفع جمیع آثار، نه خصوص رفع مؤاخذه، چون در صحیحه صفوان و بزنطی حضرت فرمود حلف به طلاق ان اکراهن نافذ نیست به خاطر حدیث رفع عن امتی مستکره و علی. پس می شود از حدیث عدم نفوذ عقد یا ایقاع صادر از روی اکراه رو استفاده کرد، فقط مفاد حدیث رفع عقوبت نیست. مرحوم آیه حائری فرمودند که حلف به طلاق حرمت نفسیه داشته. شاید صحیحه صفوان و بزنطی تمسک کردن به رفع عن امتی مستکره و علی برای نفی حرمت نفسیه آن. ما به روایات که رجوع میکنیم میبینیم حق با مرحوم آقای حائریست در این ادعا که حلف به طلاق حرمت نفسیه داره. روایات متعددی داریم. در برخی از روایات فرموده است اگر سلطان اکراه بکند شخصی را بر حلف به طلاق فلا جناح علیه، پس گناه نکرده است این شخص. یعنی اگر این کار رو، این حلف به طلاق رو بدون اجبار و اکراه انجام میداد، علیه جناح. معتبره اسماعیل ابن سعد اشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق فحلف قال لا جناح علی. در معتبره ابی بکر حضرمی رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال اذا خشی سیفه و صوته فلیس علیه شیء. این مفهومش این است که اذا لم یخش سیفه و صوته فعلیه شیئون. یا ابابکر ان الله یعفو و الناس لا یعفون، ان الله یعفو و الناس لا یعفون، چون مکره است خدا میبخشد. این ظاهرش اینه که یعنی چون مکره است خدا از این گناه می‌گذرد. یعف ظاهر اف اف و عن الذنب. صحیحه ابن ابی عمر از ابی ایوب خزاز از معاذ بیاء العکسیه قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترا احلف لهم قال احلف لهم بما ارادوا اذا خفت، اذا خفت یعنی اذا لم تخف فلا تحلف. نه انشاءه.
به هر حال حرام است.
نه نه، میگه اگر من پولی داشتم فزوجتی طالق. این کز نیست، قسم قسم نیست، قسم اصطلاحی نیست. میگه لوکان اندی مالون فزوجتی طالق. حضرت فرمود که اذا خفته فهله. این جمله به هر حال این جمله حرامه، حالا به هر جهت، به خاطری که بدعته یا به خاطری که کذبه، ما اسم خواهیم بگیم این جمله حرمت نفسیه داره. در صحیحه زراره، در صحیحه زراره، انا نمر على هؤلاء القوم فيستهلفونا على اموالنا وقد ادينا زكاتها فقال يا زرارا اذا خفت فحلف لهم ما شاء قلت جئت فداك بالطلاق والعتاق قال بما شاء اذا خفت فحلف لهم. مشروط است جواز حلف به طلاق و عتاق به خوف، یعنی عند عدم الخوف جائز نیست. پس حرمت نفسیه حلف به طلاق و عتاق رو ما میپذیریم. اما اشکال ما به مرحومای حائرینه که ظاهر صحیحه صفوان سؤال از این نیست که این نسبت به ارتکاب این حرام نفسی مشکلی دارد یا ندارد. سؤال این است که ایلزمه ذلک، آیا این حلف به طلاق الزامی برای این حالف می آورد؟ در جو متشرعی در اون زمان بین عامه حلف به طلاق نافذ بود. سوال اینه که عند الاکراه آیا این حلف به طلاق که الزام آور بود فی حد ذاته، آیا عند الاکراه الزام آور است؟ ظاهر سوال اینه، منافات نداره که حرمت نفسیه هم داشته باشه. و عرض کردم این هم که گفته شد که چون حلف به طلاق باطل است حتی در حال اختیار، از تمسک امام بر اثبات بطلان این حلف به طلاق به حدیث رفع مسکره علی تمسک تقیعی بوده است و دیگر اعتباری ندارد. جوابش اینه که نخیر، اصالت الجد محکم است، وجهی نداره ما حمله بر تقیه بکنیم. غایت الامر امام به جای استدلال به قصور مقتضی یک استدلالی کردن که مرضی بین عامه و خاصه بوده. استدلال کردن به این که این به این که پیامبر فرمود رفع امتی مسکره علی، حکم این مسئله رو بیان کردن. حالا خودشون وارد اختلاف بین شیعه و اهل سنت که حلف به طلاق نافذ است نافذ نیست، خودشون داخل در اون اختلاف نکردن. این معناش این نیست که امام جوابشون از روی تقیه بوده است. نه، جواب اصالت الجد میگه که مطابق با واقع است. پس شما ممکنه بفرمایید که بنابراین صحیح صفوان و بزنطی قرینه خوبی شد که بگیم مراد از حدیث رفع جمیع آثار است. جواب میدیم نه، ما از این صحیحه فقط استفاده می کنیم.
که عفو
یا ایقاع اکراهی از حدیث رفع استفاده میشه که نافذ نیست. ولعله از باب توسعه در معنای تبعه و مؤاخذه باشه. رفعن امتی مستر رو الی، در عالم تبعه و مسئولیت و مؤاخذه، منتها مؤاخذه فقط اجراء حد نیست، فقط اقامه اخروی نیست، این هم یک نوع مؤاخذه است که شخصی از روی اکراه بیاید صیغه طلاق اجرا کند، بعد ما او را مؤاخذه کنیم به اون طلاقش و بگیم زنت از تو جدا شده. این یک نوع تحمیل مسئولیت نسبت به اون طلاق ان اکراهن هست. حدیث رفت میگه رفعن امتی مستکره علی، مکره نسبت به اون فعل صادر ان اکراهن مؤاخذه نمیشه. این هم یک نوع مؤاخذه است، ولو به برکت سعی صفوان و بزنطین رو میفهمیم. اما این که بیاییم بگیم از این سعی میفهمیم جمیع آثار از فعل مسترون الهی برداشته شده است، مثلا اگر کسی مزتر شد، به فرض بفرمایید ایجاد یک مانع در نماز، مزتر شد به ایجاد یک مانع در نماز، بگیم اثر این فعل اضطراری بطلان نماز است، این اثر رو برمیداریم. نخیر، این اثر مؤاخذه ای نیست. این که نماز باطل است از آثار عدم امتثال است، نه از باب مؤاخذه که لما زهک تفی صلاتک، لما بکی تفی صلاتک مع الصوت. نه، این وجوب اعاده یا قضا از باب مؤاخذه نیست، بلکه از باب عدم استیفاء ملاک و عدم امتثال واجب هست. یا مثلا کسی مضطر شد به ترک مبیت در منا در شب 11 و 12، مرحوم آقای خویی فرمودن که خب ما کفاره رو بر می داریم، رفعم از سر رو الهی. این ترک مبیت به منا موضوع وجوب کفاره نیست، ولی چون مشهور قائل شدن به وجوب کفاره ما احتیاط میکنیم، میگیم نه آقا حق با مشهوره. کی میگه این وجوب شات من ترک المبیت به منا فعلیه شاتان از باب مؤاخذه و عقوبته؟ شاید از باب عدم استیفاء ملاک، میخواد اون ملاکی که در مبیت به منا استیفاء نشد جبران بشود، جبر بشود با ذبح شات و صدقه بر فقرا. کی میگه این از نوع مؤاخذه است؟ میشه توسک به عام در شبه مصداقیه، معلوم نیست این مصداق مؤاخذه باشه. اون مقدار که از صحیحه صفوان و بزنطی فهمیدیم اینه که نفوذ عقد یا ایقاع اکراهی این مشمول حدیث رفع است، شاید به خاطر یک توسعه ای باشد در مفهوم مؤاخذه ولو تعبدن، که شامل الزام این شخصی که ایقاعی را انشاء کرد از روی اکراه شامل الزام او به آثار این ایقا هم بشود، این هم یک نوع مؤاخذه اوست. مثل کسی که از روی اکراه عهدی میبندد، عقدی میبندد، او را الزام کنیم به وفا به این عقد، یک نوع مؤاخذه اوست به خاطر تعبدن. میگیم این مصداق مؤاخذه اوست. چی خلاف ظاهره؟ حدیث رفع آمد تکبیر کرد. حدیث رفع در صحیح صفوان و بزنطی تطبیق شد بر یک موردی. شما میخواهید بگید که ما از این تطبیق میفهمیم تمام آثار مستر رو الی برداشته شده است؟ کجا ما اینو میفهمیم؟ خب از کجا میفهمیم خصوصیت نداره؟ ما هر مثال نقض رو نمیگیم تعبدیست، ما میگیم همین رفع الزام به وفا در عقد یا ایقاع اکراهی، این رو شاید امام علیه السلام مصداق رفع مؤاخذه قرار دادن. ما چه میدونیم؟ اگر ظاهر حدیث رفع شامل میشد، خب ما به ظهور عمل میکردیم. پس این ظاهر حدیث رفع رفع جمعی آثار را نمیفهماند. ما بعید نمیدونیم در خود ارتکاز عقلا هم، در خود ارتکاز عقلا هم، چون نفوذ عقد یا ایقاع اینها به ملاک تعمد و قصد مکلفه. میگن تو خودت خواستی، تو خودت خواستی زنت از تو جدا بشود، رفتی دادگاه گفتی زوجتی طالق، اونم میگه که مجبور بودم. یک نوع مؤاخذه است که میگه تو خودت خواستی. خب رفعه مستوک رو الان میگه مجبور شدی، مکره شدی، رفعه امتی مستوک رو الان. اما بیاییم بگیم که آقا شما مبیت به منا رو ترک کردی، خودت خواستی که کفاره بدی، مگه اونجا بحث خواستن مکلم مطره؟ موضوع حکمه. من ترک المبیت به منا فعله شاتون. هیچ وقت نمیگن آقایی که مبیت به منا رو ترک کرده، میگن تو خودت خواستی که کفاره بدی. اونم میگه من کی خواستم کفاره بدی؟ اما در عقد یا ایقاع میگن تو خودت خواستی، تو خودت خواستی زنت از تو جدا بشود، رفتی در دادگاه گفتی زوجتی طالق. وقتی اینجور میگن، اون طرف میاد بگه کنت مکرها. تا میگه کنت مکرها، ارتکاز و غلام اینه که بله دیگه، ضعف اراده ناشی از اکراه در ارتکاز و غلام ملحق است به فقد اراده. این مشمول حدیث رفع میشه ولو به برکت صحیح صفوان و بزنطی. چه ربطی داره به اون احکامی که اصلا طبق خطابات اون احکام تعمد و اراده مکلف نسبت به ثبوت اون احکام هیچ دخالتی نداره؟ موضوع حکمن. من مست میتن فلیبتسل غسل مست میت. یک آقایی از روی اضطرار یا اکراه دست داد به میت، بگیم بله وجوب غسل ازش برداشته میشه. رفع آثار مستر رو الی و مستر رو الی، اثر این مست میت، وجوب غسل مست میت است، تا
در حال اضطرار و اکراه اگر صادر بشود رفع، حالا یا حضرت امام میفرمود رفع ادعایی شده یا آقای قویی میفرمودن رفع شده از اینکه موضوع احکام باشه در عالم تشریع، این عرفیه. ما فعل مکلف مست میت، مست میت فعل مکلفه دیگه، من مست میتم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اگر کسی از روی اضطرار یا اکراه اتلاف کرد مال غیر رو، بشینیم عذا بگیریم که خب با حدیث رفت چه کار کنیم؟ رفعن امتی مستر رو علی، رفعن امتی مستر رو علی. خب این اتلاف مال غیر از روی اکراه یا اضطرار به نظر حضرت امام اعتبره کل عدم، پس نباید موجب زمان بشود، در حالی که اجماع داریم که اتلاف مال غیر ولو از روی اکراه یا اضطرار یا از روی خطا و نسیان موجب زمان است. یا اجازه بدید، اجازه بدید، یا طبق فرمایش آقای خویی اعتبر رفع کونه موضوعا للحکم فی عالم تشریع، بعد بیاییم بشینیم بگیم چه کار کنیم، توجیه بکنیم، بگیم حدیث رفت تخصیص خورده، یا توجیه هایی که بعدا خواهیم گفت. نه آقا، از اول طمع نمی کنیم که از حدیث رفت برداشت موسع بکنیم تا بعد دچار مشکل بشیم. چه ربطی داره حدیث رفت ولو تطبیق بشه بر عقد یا ایقاع اکراهی؟ ما میگیم پس این مثال را هم شامل می شود، در عقد یا ایقاع اکراهی تعمد و اراده مکلف به این است که اون حکم ثابت بشود. اون وقت در موارد اکراه میگن اراده و عمد ناشی از اکراه، چون مفرم اراده داره، تعمد داره، تعمد و قصد ناشی از اکراه، این عملا در حکم فقد اراده است، هم در سیره اقلائیه هم مفاد صحیح صفوان و بزنطیش. اما احکامی که هیچ تعمد و قصد در اونها نقش نداره طبق مناسبات و حکم و موضوع و خطابات شرعیه، مثل من اتلف مالا غیر فهو له ضامن، هیچ وقت نمیگن خودت خواستی ضامن بشی، که من خواستم ضامن بشم. اتفاقا غاصب وقتی اطلاق میکنه مال غیر را اصلا میخواد ضامنم نشه، کاری به اراده اون نداریم، که موضوع از اطلاق مال غیر برای زمان. حدیث رفع رو نمیشه بگیم رفع جمعی آثار. حالا من اینکه بحث رو تکمیل کنم، از بحثای آینده مطلبی رو الان نقل کنم. مرحوم آقای خویی فرموده بله من حدیث رفع رو شامل من اتلف مال غیر فهو له ضامن میدانم، پس چرا فتوا نمیدی؟ میگه چون شرط حدیث رفع اینه خلاف امتنان بر غیر نباشه، رفع امتی، بیان به این کسی که اتلاف کرده مال غیر رو بگن تو ضامن نیستی، این خلاف امتنان بر اون مالک هست، رو این حساب حدیث رفع جاری نمیشه. ما دو تا اشکال نقضی کردیم با آقای خویی. یک اشکال اینه که خب در رفع مستکره علیه هم حکم به بطلان این بیع مطرح خلاف امتنان بر اون طرف آخره، آقا شما رو مجبور کردن خونتون رو بفروشید، خونتون رو فروختید به یک بنده خدایی، میگن این بیع اکراهی باطل است، اون خلاف امتنان بر مشتریه، مشتری که دیگه مکره نیست، مشتری هم بنده خدایی، شما رو یک شخصی اکراه کرد گفت یا خانه اطراف بفروش یا کذا و کذا میکنم، شما اومدید رفتید بنگا گفتید دستم به دامنت، یه مشتری پیدا کنن امروز و الا اون آقا تهدیدش رو به اجرا میگذاره، سریع مشتری پیدا شد و خونتون رو فروختید، بعد میدید دادگاه میگید آقا من مکرر بودم، شهودم هستن، بی باطل است، این خلاف امتنان بر مشتریه. احدی آمده بگه که چون خلاف امتنان بر مشتری فتحدیث رفت جاری نمی شود. این یک نقض. نقض دیگر بله نقض دوم، نقض دوم اینه خب اگر اتلاف بکنه شخصی مال ذمی را، او که دیگه رفع امتی نداره که، امتنان در حدیث رفع امتنان بر امته. هیچ فقیهی ملتزم شده که اگر کسی اتلاف کرد مال ذمی را از روی خطا یا نسیان یا اضطرار یا اکراه ضامن نیست، چون من اتلاف مال غیر فوق او ضامن محکوم حدیث رفع است. مالکم که جز افراد امت نیست تا بگیم حدیث رفع امتنان بر او هم باید باشه. کسی به این حرفا ملتزم نشده که. پس میبینیم خلل در جای دیگریه، باید از اونجا کشف کنیم خلل را. خودم دلیل محترم خوب باشه. کی میگه مثل اموال مسلمی در همه چیز؟ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این محکوم حدیث رفعه در مورد ذمی اطلاق حدیث رفع هیچ مشکلی ندارد طبق نظر آقای خویی، چون اون ذمی که جز افراد امت نیست تا بگیم خلاف امتنان بر او لازم میاد. فرض اینه زوج مطرحه، راضی نیست به این که این زن از او جدا بشود.
رضایت چی نداره؟ رضایت طبعی نداره. ولی خب
یعنی چی؟
اگر این طلاق نافذ نباشه این زن هنوز در عقد اینه، اون سلطان جاهر هم مثلا بیاد این رو
خب چی؟ شما چی میخواید بفرمایید؟ آقا الزام این مرد به این که این طلاق که دادی باید ملزم باشی که زنت از تو جدا بشه، خب این مؤاخذه این مرده، مرد نمیخواد زنت جدا بشه. اجازه بدید. خب بحث دیگر در این رابطه هست که آیا حدیث رفت مختص است به احکام استقلالیه یا احکام ضمنیه رو هم شامل میشه. این بحث مهم نیست. گاهی انسان جزئی را از نماز مثلا ترک میکنه از روی خطا یا نسیان یا اضطرار یا اکراه. مثلا فاتحة الکتاب رو در نماز ترک میکنه. کار نداریم به حدیث لا تعاد، فعلا بحث ما در حدیث رفع است. یا مانعی را در نماز ایجاد میکنه از روی خطا، نسیان، اضطرار، اکراه. جمع کثیری از اعلام فرمودن که حدیث رفع شامل میشه. جزئیت این جزئی را که مضطر به ترک شده رفع میکنه. شما اگه مضطر نشدید به ترک فاتحة الکتاب جزئیتش رفع میشه. شما اگه مضطر نشدید به ذکر که در نماز مانعیتش رفع میشه. حدیث رفع میشه حاکم بر ادله اجزا و شرائط و موانع، مقید میکنه این جزئیت جز را به غیر حال اضطرار، به غیر حال نسیان و هکذا. کأنه حدیث رفع آمده میگه جزئیت و فاتحة الکتاب رفعت
فی حال الاضطرار و نسیان و نحو ذلک. خب اگه اینجوری حدیث رفت میگو اینا زمینه کنید به خطاب عقیم و سلام. عقیم و سلام دیگه نماز بخون. ادله جزئیت فاتحه الکتاب میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب. حدیث رفت میگه جزئیت و فاتحه الکتاب مرفوعتون فی حال الخطع و نسیان و الاضطرار و الاکراه. تموم شد و رفت دیگه. شما دیگه چی میخواید بهتر از این دیگه؟ چی جزئیات رفع شد در این حالات، پس نماز میشه صحیح. صاحب کفای نظرش اینه، تعبیری که میکنه صاحب کفای در کفای اینه، میگه حدیث و رفع آمه و حدیث و لاتعاد، حدیث و رفع مطلقا و حدیث و لاتعاد فی باب صلات خاصه. میگه حدیث لاتعاد مختص به باب نمازه، که البته اینم درست نیست. از سنت و لاتن غزل فریضه که زیل حدیث لاتعاد است میگوید که نماز خصوصیت ندارد، هر فریضه این گونه است که اخلال به سنت در آن مبتل فریضه نیست. یک مصداقش نماز است که اخلال به غیر ارکان اخلال به سنت و مبتل نماز فریضه نیست. ولی حالا کار به این جد نداریم. بفرماید حدیث و رفع مطلقا، یعنی حدیث و رفع همه جا دلیل بر اجزاه. حدیث لاتعادم در باب نماز دلیل بر اجزاه. این نظر صاحب کفایه. حضرت امام جز طرفداران همین نظری هم. تعبیری که میکنن اینه، اول تطبیق میکنن رفع مست رو اله را بر ایجاد مانع. میگن کسی مستر شد در نماز ایجاد مانع بکنه، مثلا در بین عامه بود آیه سجده خون امام جماعت، همه رفتن سجده، اینم با اونها اگه نره به سجده که خلاصه میفهمن این با اونها نیست، کار دستش میدن. رفع مستر رو اله، مستر به سجده تلاوت در اثناء نماز رفع مستر رو اله. این سجده تلاوت مبتل نماز است، ولی چون ان استرانه نست مشکلی ندارد. یا تکتف، دست به سینه نماز خوندن، آمین گفتن بعد از سوره حمد و امثال ذلک. رفع مستر رو اله، رفع مستر رو اله. اما اگر مضطر بشه به ترک جز، امام در ابتدا فرمودن مشکل میشه کار. چرا؟ برای اینکه ترک جز که اثر شرعی نداره، فعل جز اثر شرعی داره، ترک جز که اثر شرعی نداره. پس چیو میخواید شما مضطر شدید به ترک جز؟ ترک جز چه اثر شرعی داره که ما میخواییم اون رو برداریم؟ اثر عقلی داره ترک جز. اثر عقلی ترک جز بطلان نماز است. خب حدیث رفع که اثر عقلی رو بر نمیداره که، حدیث رفع اثر شرعی رو بر میداره برای مستور روح لک. ترک جز اثر شرعی ندارد تا انلل استرار رفع شود، بطلان اثر عقلی است که قابل رفع توسط شارع نیست. این اشکالی است که ابتداعا مطرح میکنه. بعد در جواب فرمودن که چه اشکالی داره رفع مست رو الی، رفع ادعاییه، ادعا میکنه که این ترک الجز ناترک هست، این ترک جز کلاتر کرد. ترک جز در صورتی لا ترک است که منشأ اثر نباشه دیگه. ولی اگر برامش ترک جز
موجب وجوب اعاده نماز بشه. پس این ترک الجزء کلا ترک نیست؟ نه، ایشون میگن شما حدیث رو میگه این ترک ترک قرائت الفاتحه لیس به ترکن گفتم از سرولا اینو میگه دیگه. چی میشه گفت هازا لیس به ترکن؟ موقعی که این ترک هیچ منشأ اثری نباشد، ولو به این لحاظ، ولو به این لحاظ که اگر ما ترک کنیم این جزء را، هنوز امر به نماز باقی است و واجب است امتثال آن. در صورتی میتونید بگید این ترک جزء کلا ترک است که اثر وجوب اعاده یا قضا نداشته باشه دیگه، ولی چه جور شارع میتونه ادعا کنه که این ترک کلا ترک است، منزل منزلت عدم ترک؟ بعد ایشون فرمودن که بعد اینی که شما گفتید که بطلان اثر عقلی ترک الجزء است، حدیث رفع اثر عقلی رو رفع نمی کنه، این حرفا چیه یادتون دادم؟ رفع اثر عقلی توسط شارع به رفع منشأش و سببش کاملا معقوله. شارع میاد اثر عقلی رو میگه رفع کردیم، مثلا رفع اثر عقلی مستقیم نیست، به رفع منشأش. ترک جزء اثرش بطلان نماز از عقل. شارع میگه این اثر را ندارد. چجوری میشه این اثر را نداشته باشد؟ به این است که شارع خودش بیاد جزئیت فاتحة الکتاب رو در حال استقرار برداره، جزئیت فاتحة الکتاب رو که در حال استقرار برداشت، منشأ حکم عقل به بطلان نماز به ترک فاتحة الکتاب برداشته میشه، چون منشأ حکم عقل به بطلان جزئیت مطلقه فاتحة الکتابه، منشأ رو که برداشتید حکم عقل برداشته میشه. چه اشکال داره حدیث رفت حکم عقل رو هم برداره به رفع منشأ آن؟ پس هیچ محذوری ندارد. رفع مستر رو الی شامل استرار به ترک جز یا شرط هم میشود. این در رابطه با مستر رو الی و مستر رو الی راجب خطا نسان که ایشون خیلی واضح میگه اطلاق داره رفع الخطا، چه خطای در ترک جز، چه خطای در ایجاد مانع، چه خطای در ترک شرط. تأمل بفرمایید ببینیم آیا این فرمایش تمامه یا نه.